مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. اول خرداد ماه روز جهانی تنوع زیستی بود. روز مهمی برای انسان تنها به عنوان یکی از 2 میلیون گونه موجودات زنده که تا به حال روی کره زمین شناخته شدند. تنوع زیستی یعنی همه شکل‌های زیست، از ژن‌ها گرفته تا گونه‌ها، از مولکول‌ها گرفته تا اکوسیستم و از ما انسان‌ها که سهواً خودمان را اشرف مخلوقات دانسته‌ایم تا سوسک و موش و این روزها خفاش که خیلی‌ها پس از شیوع کرونا پرسیدند اصلاً خفاش به چه درد می‌خورد؟ خفاش برای چه؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، همین اول برنامه پاسخ این سوال خودخواهانه ما انسان‌ها را می‌دهد.
اینها به چه دردی می‌خورند یعنی چی؟ مگه درد رو ما تعیین می‌کنیم یا فایده و سود و زیانی؟ اینا موجود زندن حق زندگی دارن. اساس و فلسفه اساساً اخلاق محیط زیست اینه که همه موجودات فارغ از سود و زیانشون برای ما و فارغ از فهم ما از سود و زیانشون، اساساً فهم ما از کارکردشون، حق حیات دارن. اینکه خفاش به نفع ما هست یا نیست اصلا دلیل نمیشه که خفاش باید باشه یا نباید باشه. بعد اینکه خفاش اصلا چی کار داره میکنه تو عالم هستی، خب شاید دانش ما ندونه اون داره چی کار میکنه، ولی این دلیل نمیشه چون ما نمیدونیم و یا چون به نفع ما نیست اون حق حیات نداره. اون به عنوان یک موجود زیستمند، به عنوان یک موجود زنده، به عنوان یک زیستمند حق حیات خودشو داره، ما هم حق حیات خودمونو داریم. خفاش داره چیکار میکنه؟ سوس داره چیکار میکنه؟ اینا قطعا بخشی از این زنجیری اکوسیستمن. شاید ما الان نتونیم بفهمیم مثلا فلان تهکیاخته اصلا به چه درد میخوره. خب ما نمیدونیم. ما 100 سال پیش خیلی چیزای بیشتری رو نمیدونستیم، 200 سال پیش خیلی چیزای بیشتری رو نمیدونستیم.
تنوع زیستی که شاید در نگاه اول آنقدر هم موضوع مهم و در اولویتی به نظر نرسد، بدانیم یا ندانیم رابطه مستقیمی با سلامت محیط زندگی همه ما دارد. خیلی وقتها تنوع زیستی استاندارد خوبی برای سنجش میزان سلامت اکوسیستم هاست. از ناصر کرمی درباره اهمیت تنوع زیستی میپرسم.
خب همه اینو میدونن که یک اکوسیستم از مجموعه بسیار پرشماری از انواع گونه ها و زیستمندان شکل گرفته، شامل گونه های گیاهی میشه، جانوری میشه، حتی نمیدونم باکتری میشه، حتی ویروس میشه، تک یاختگان میشه، همه چی. اینها در تعامل با هم اکوسیستم رو به صورت یک چرخه زنده و یک موجود زنده شکل میدن. و شما موقعی که یکی از این مؤلفه‌ها رو هضم می‌کنی، تونو روی کل اکوسیستم اثر بذاره. یعنی شما یه مثلا یه گونه گیاهی رو از یه گوشه یه تالاب برداری، ممکنه کل تالاب نابود بشه. و همینجوری به صورت یک حرکت دومینویی کل اکوسیستم به اصطلاح تحت فشار و بعضن حتی به سمت نابودی بره.
هرچند چیزهای مهمی مثل کیفیت آب و هوا، سلامت آب، گردافشانی و جلوگیری از فرسایش از یک سو، و ارزش‌های مهمی مثل ارزش‌های آموزشی و فرهنگی و زیبایی شناختی همه به حفظ و مراقبت از تنوع زیستی وابستند، اما همه می دانیم که انسان در طول حیات خود روی کره زمین تا توانسته گونه های مختلف جانوری و گیاهی را از بین برده.
پوشش گیاهی از بین رفته به واسطه مثلا چرای بیرویه دام. بعد این باعث میشه که علفخاران تعدادشون کم بشه. بعد گوشخاران و بزرگجثه تعدادشون کم میشه. یک گونه های دیگری به صورت موذی ممکنه تعدادش زیاد بشه. این به همین صورت تک تک ادامه پیدا میکنه. و یا اینکه مثلا ما فاضلابی که وارد طبیعت میکنه، این فاضلاب باعث میشه که مثلا تالاب ها با مشکل روبرو بشن. تالاب که با مشکل روبرو میشه، گونه های دیگه همینجوری میره جلو.
سوی دیگر کشاورزی با روش های صنعتی امروز هم یکی از راه‌هایی است که انسان با آن به تنوع زیستی آسیب می‌زند. این صدای نماینده ایران است در نشست سال گذشته سازمان ملل متحد با موضوع تنوع زیستی که گزارش آن روی شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب در دسترس است.
باید سیاست‌های کشاورزی به سمتی نیل کنه که ما تنوع بیشتری در محصولات کشاورزی و غذایی خودمون پیدا کنیم و تمرکز خودمون رو صرفاً از روی برنج و ذرت و گندم برداریم و سعی کنیم به محصولات جدید و محصولات بیشتری که به اصطلاح تطابق بیشتری با شرایط اقلیمی، شرایط زیستی و آب و هوایی داره و به خصوص با تغییرات اقلیمی میتونه سازگار باشه تمرکز پیدا کنیم.
کشاورزی موضوعی است که ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، هم به آن اشاره می کند.
هر منطقه‌ای در زمان قدیم تو ایران گونه گندم خودشو داشته. اون بذر گندمی که توی خوزستان کاشته می شد همون بذر گندمی نبود که مثلا توی مازندران کاشته می شد. اومدن بذور به قول خودشون اصلاح شده دادن. اینا همه دنبال این بودن که مثلا با میزان برداشت محصول در واحد هکتار رو از افزایش بدن. اما دو تا مسئله وجود داشت. یک، عمده بذرهای گندم بومی ایران منطبق بود با وضعیت خشک و کم آب ایران. یکی از دلایلی که منابع آب ما به اصطلاح از بین رفت و کشاورزی ناپایدار، همین از بین بردن گونه‌های بومی گندم و مثلا جو و اینا بود، جاش گونه خارجی بردن. گونه خارجی آب زیادی می‌خواست. مسئله دومم این بود که گونه گندمی که توی ایران بود خودش رو بفت داده بود با آفت‌هایی که توی این کشور هست، و این باعث می‌شد که مثلا در خوزستان که قحطی میومد، در مازندران ولی قحطی نبود و خب می‌رفتن از اونجا گندم وارد میکردن. مطمئن که تو در سراسر ایران یه گونه گندم داری میکاری، کافی یک آفتی حمله کنه که اون در مقابلش مقاوم نباشه.
اگر فکر میکنید فقط همین هاست، اشتباه میکنید. ما انسانها با رفتارهای دیگری هم همین رفتارهای روزمره تنوع زیستی را تهدید میکنیم. ما با همین نیهای پلاستیکی زندگی نهنگ‌ها را نابود می‌کنیم. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
من تصویری از یه نهنگ دیدم که 50 کیلوگرم پلاستیک در داخل بدنش بود و نهایتاً این حیوان رو از پا انداخته بود. نیها اینجا چون زیاد مصرف میشن، هر شهروند به خصوص در فصل تابستان که نوشابه زیاد میخوره، 5 تا 6 تا از اینها رو مصرف میکنه، اینها وقتی که در طبیعت رها میشن زود به قطعات کوچک تقسیم میشن. نظر دانشمندان رو جلب کرده و اونها توصیه هایی رو در این زمینه میکنن که کمتر مصرف بکنیم. ما
همه جا آشغال میریزیم و اکوسیستم را به این ترتیب تغییر میدهیم، آنطور که اسماعیل کهرم میگوید در کمال تأسف.
بنده لاک پشتی که 300 سال عمر میکنه دیدن در اثر یک کیسه پلاستیکی خفه شده بود. بنده پرنده رو داخل اینها دیدم. بنده ماهی های زیبای داخل استخر منزلم رو دیدم که اینها با کمال تأسف داخل یکی از این دستکش های نایلونی یه بار مصرف رفته بودن و خفه شده بودن. من پای پرنده ها رو دیدم که قطع شده بود به خاطر نخهای نایلونی ماهیگیرا که به پاشون پیچیده بود. و بالاخره بنده بلافاصله خارج شهر همدان رو دیدم که به هر بوته ای 4 تا 5 تا کیسه نایلونی آویزان شده بود. یه خارجی با من بود، فکر میکرد یه نوعی از کشاورزی هست.
اما باز هم فقط اینها نیست. تخریب تنوع زیستی تنها در ابعاد مادی و فیزیکی و قابل دیدن آن خلاصه نمی شود. ما فرهنگ ها و خرد فرهنگ ها و زبان ها و مذهب ها را هم با یکسانسازی و بیتوجهی به اهمیت تنوع و تکثر از بین میبریم.
همچنان که یک اکوسیستم با حذف حتی اون جزئی ترین یه باکتری کوچیک، حتی یه ویروس کوچیک، حتی یک گونه گیاهی به ظاهر کمیت، یه علف هرزی که اون کناره، اگه اون از بین بره کل اکوسیستم ممکنه دچار قهقرا بشه. ما میتونیم تو چشم انداز انسانی هم این ادعا رو بکنیم. توی طبیعت به ندرت یک گونه میتونه اینقدر غلبه کنه بر چشم انداز، بر اکوسیستم. یک تعادلی وجود داره، تعداد گوشخاران، تعداد علفخاران، تعداد جوندگان، اینها در تعادلن با هم. اما در چشم انداز انسانی اینجوری نیست. انسان میتونه هم در طبیعت حمله کنه، یک طبیعتی رو از بین ببره، یک گونه ای رو منقرض کنه که داریم میبینیم، و هم در چشم انداز انسانی انسان غلبه میکنه، با غلبه خودش ترجیحات خودش رو تحمیل میکنه. از اقلیت هایی که نابود میشن، خرد فرهنگ هایی که نابود میشن، قومیت هایی که نابود میشن، مذاهبی که نابود میشن، اینا هست، تا میرسیم به موارد خیلی جزئی تر. چاق ها محکوم به منقرض شدنند. انسان داره این تنوع فیزیکی رو در حتی در خودش هم از بین میبره با تحقیر مثلا همین چاقی و تحقیر نمیدونم لاغری و...
ایران با تنوع زیستی مثال زدنی که دارد، در سال 1375 پیمان نامه تنوع زیستی سازمان ملل متحد را امضا کرده، امضایی که البته مانع از تخریب سیستماتیک تنوع زیستی کشور، چه به خاطر اقدامات و سیاست‌های حکومتی و چه به دنبال بی‌توجهی‌های شهروندان نشده. شاید روز تنوع زیستی بهترین فرصت ما برای آموختن بیشتر از طبیعت باشد. من فهیمه خضرحیدری هستم. ممنونم این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.